همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار وأحمدك يا عليم يا غفار، فصل وسلم وزد وبارك بعدد أوراق الأشجار وعجائب البحار وقطرات الأمطار على سيدنا وسيد الأبرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرزين والأقطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما بقية الله الغائب عن الأنظار مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وأدلى كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند منان را سوگند می دهیم به حق حقیقت قرآن و روح حضرت ختم مرتبت رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم که هر چه زودتر فرج امام اسما را برساند و با اذن مژده ظهور اون حضرت حزن و ماتم و اندوه را از دل نازنینشان بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان. در جلسات گذشته عرض کردیم که مجموعه ای از دلنگرانی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در این چند شب خدمتتون عرض خواهیم کرد و گفتیم که پیامبر قبل از اینکه از این دنیا رحلت بفرمایند تحت عنوان این که میترسم بر امتم از چه و چه دلنگرانی های خودشون رو بیان کردن که ما مجموعاً در 13 موضوع این دلنگرانی ها رو در روایات شیعه و سنی یافته ایم. دیشب عرض کردیم پیامبر اکرم فرمود اخوف ما اخاف علی امتی الشرک و ریا، یعنی همون شرک اصغر ریا که عرض کردیم. امشب حدیث دیگری رو در همین طیف عرض میکنیم که معروفتر و مشهورتر هم هست. بسیار بسیار این روایت آمده هم در کتب ما هم در کتب عامه و اون روایت این است که قال رسول الله اخوف ما اخاف علی امتی اتباع الهوى و طول العمل، فاما اتباع الهوى فيسد عن الحق، فاما طول العمل فينسي الاخره. پیامبر فرمود بیشترین چیزی که نگرانه و می ترسم بر امت خودم بر مردم مسلمان پیروی از هوای نفس است. یک، دو، و دور و دراز بودن آرزوها و عمل اونها. عمل با الف یعنی آرزوها، جمعش آمال است، برخلاف عمل با عین که به معنی رفتار است و جمعش اعمال است نه آمال. می ترسم بر امتم که آرزوهای دور و دراز داشته باشن. فرمود و اما این که پیروی هوای نفس بکنن باعث می شود که بازداشته بشن از حق، و اما این که آرزوهای دور و دراز طولانی در دنیا داشته باشن باعث می شود که از آخرت فراموش کنن. برگردیم با آغاز حدیث. فرمود می ترسم از این که مردم پیرو هوا باشن. قرآن کریم منبع معرفت ماست. در قرآن فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی دیدی کسی را که نفس و هوای خیش را خدای خیش انگاشته. برخی خورشید را میپرستیدن، الان هم هستن البته. برخی ماه میپرستیدن، الان هم ماه پرستاریم. برخی آتش میپرستیدن و میپرستن، برخی گاو میپرستن و میپرستن. سنم و بسن بت‌های گوناگون می‌پرستیده اند، الان هم هستند کسانی که بت پرستند، سنم پرستند. برخی هم البته قائل به توحید بودن، یکتا پرست بودن، لا اله الا الله گفته اند و میگویند. اما برخی لا اله الا الله بر زبان دارند و در دل الههای مختلفی دارند، خدایگانهای مختلفی دارند. در روایت فرمود در آخر الزمان مردم دینشان پول اونهاست، درهم و دینار اونهاست و زنانشان قبله اونهایند و هوایشان خدای اونها. هوای نفس یعنی آنچه دلم خواست، دلخواه رفتار کردن. بندگی یعنی در بند فرمان خدا بودن. عبد بودن یعنی اینکه شما یک قیدی دارید، قید عبودیت، آزاد نیستن. الان بنده بگن آقا کجا میخوای بری؟ میگم هر جا میخوام برم. من کارمند دولت که نیستم، هر روز بخوام برم، هر روز میخوام بیام، آزادم. اما یک کسی که کارمنده یا در شرکتی یا در کارگاهی یا در کارخانه‌ای در گروهی استخدام شده، اجیر شده، این هر ساعتی میتونه بره، هر ساعتی بیاد؟ نه، باید مرخصی بگیره. وقتی آمد هر کاری رو میتواند انجام بده؟ نه. کاری که او رو بر اون کار بگمارن، کار سازمانیش، اون کاری که وظیفش هست رو باید انجام بده. بنابراین اون مقیده. دو گونه میشود این دنیا رو دید، یکی این که من بنده ام و عبدم و خدایی دارم و صاحبی دارم و قیومی دارم، و بالاتر از این بنده مثلا در یه شرکتی ممکنه کار بکنم، شما ممکنه در یه شرکتی کار بکنید، کارمند باشید، اون شخص شما را اجیر کرده، بله، شما باید با مرخصی او برید و بیاید، بله، اما مالک شما که نیست، نه، شما این مقدار وقتتون رو در حقیقت فروختید. یادتونه در ماه محرم بحث اجاره رو مطرح کردیم؟ اجاره یعنی چی؟ اجاره شخص؟ یعنی یک شخصی که کارمند میشه اجیر شده. اجیر شده یعنی گفته آقا هر روز صبح از 7 مثلا تا 2 بعد از ظهر من این مقدار وقتم رو به شما فروختم. نه خودم رو فروختم، خودش رو که نفروخته. صاحب اون اداره یا اون کارخانه یا اون شرکت که مالک شخصی این آقا نیست. و حال اینکه خدا مالک من است، یا مالکی و مملکی. خدا هم مالک منه هم مملک منه. مملک یعنی چی؟ کسی اگه بلده بگه خوبه. یا مالکی و مملکی توی ادعیه داریم. ملکها، امام هادی میفرمان ملکها و هو بها املک. تو مالک منی خدایا و مملک منی، یعنی یه چیزایی رو به من تملیک کردی. من اگر اختیار دارم تو به من تملیک کردی. اگر قوه ای دارم که بگم بسم الله، تو این انرژی رو به من دادی. اگر میتوانم این رو بردارم، تو این انرژی رو دادی، تو این قوه رو دادی، تو این مفصل رو دادی، تو این ربات ها رو دادی، تو این اعصاب رو دادی، تو این مغز رو دادی، تو این سیستم رو دادی. اگر این رو میخورم همینجور، پس تو هم مالک منی، ولی ممکن بود من یک جسد باشم. هم مملک منی یعنی قدرت رو، اختیار رو، دارایی های من رو به من تملیک کردی. من یه اصل وجود دارم، یه چیزایی هم دارم. من ممکن بود که باشم ولی کور باشم، درسته؟ الان چشم دارم. کی چشم رو به من داده؟ خدا تملیک کرده. میگن اجاره به شرط تملیک، از این حرفا شنیدید دیگه، حالا از بانکا. تملیک یعنی چیز رو به کسی دادن که او رو مالک کردن. خدایا تو هم مالک منی، هم تملیک کردی به من یک چیزایی رو، یک چیزایی رو به من بخشیدی و دادی. بعد اینجا این مطلب ظریف‌تر امام هادی می‌فرمایند ملک ها و هو بها املک. خدا وجود رو به ما داده، بود رو به ما داده، چشم و گوش و حواس و شعور و عقل و اختیار و انرژی و توان رو به ما داده، بله، تملیک کرده. تملیک کرده و هو بها املک. تملیک نکرده که دیگه خودش بیکار بشه. بنده یک زمین رو به یک کسی تملیک کردم، یه ماشین رو به یک کسی تملیک کردم، سندش رو زدم، دیگه بعد بنده چیکاره میچکاره؟ میتونم اظهار نظر کنم؟ نخیر. میتونم تصرف کنم؟ نخیر. میتونم ازش بگیرم؟ نخیر. اما اگر رفتم اینجوری تملیک کردم، گفتم آقا این خونه مال شما، واقعا ملک شما، مال تو، به این شرط که هر وقت من بخوام بتونم بگیرم ازش. خواهی بفروشیش بفروش، هر کار بکنی بکن، ملک تو. اما هر وقتی من بخوام بتوانم از تو بگیرم. تملیک کردم ولی خودم املکم، مالکترم. خدا به ما چشم داده، گوش داده، همه چیز داده. هر چیزی که خدا به ما داده تملیک داده به ما دیگه. الان چشم اگه مال شما نیست چرا؟ اگه شما از چشمت استفاده نمی کنی چرا؟ این که گویی این کنم یا آن کنم، بله، دلیل اختیار است ای سنم. به هر جایی که میخواید نگاه میکنید، اما خدا هر لحظه بخواد میتونه ازت بگیره، چون املکه. پس برگردیم فرمایش امام هادی، ملکها، خدا وجود را، حول را، قوه را به شما تملیک کرد و هو بها املک، خودش مالک تره. خیلی جمله عجیبی ها، این جمله یک ماه درس داره، یک گوهره، گوهر ناب، از اون گوهرهای نابی که از امام هادی باقی مونده این جمله است. پس دو جور میتوانم دنیا رو نگاه کنم، یکی این که اصلا نه خدا ایست و نه فردا، این رو باده خورا حقیقت از من بشن و باد از سران چه گفتم، اصلا هیچ خبری نیست، همین دنیای متریال و ماده است. این یک نگاه. یک نگاه دیگر این است که نه، دستی از غیب برون آید، خدایی هست، فردایی هست و اون خدا مالک منه، مالک منه و مملک منه، هم مالک خودمه، هم هر چی داده او داده و هر آن میتواند بگیرد. چقدر این خطره؟ اگه کسی واقعا احساس کنه که خدا هر چی داده میتواند در آن واحد از انسان بگیره، چقدر خطره، چقدر احساس خطر میکنه. فرض کن بنده ماشینم رو دادم به پسرم، گفتم آقا ماشینو میدم به تو، مال تو، تو استفاده کن، اگه من یه مرتبه توی خیابون ببینم که سرقت بی جا گرفتی، کج رفتی، ویراج دادی، ازت میگیرم کلش رو. و این دید که من همه جا مراقبم، یه جوری بود، سلام علیکم و رحمت الله، جوری بود که دید همه جا دوربین دارم، همه جا او رو میپایم، نگرانه دیگه، که نگران که یه خطا بکن ازش بگیرن. خدا مالک منه، مالک تمام اعضا و جوارح منه، مملک منم هست، هر آن بخواد میگیره، ممکنه نگیره، ممکنه بگه خب حالا بذار کار بخواد بکنه، بکنه ببینیم چی کار میکنه. فمهلهم، فمهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت دادیم کافرین، بذار کار میخواد بکنن، بکنه ببینیم چی کار میکنه. پس این بحث تملیکه، بحث تملیک خواست حق اینه، اگر خدا مالک من است، مالک شخص منه، من بنده اویم، باید دقیقاً آنچه که او گفت انجام بدم، آزاد نیستم، اصلا آزاد نیستم، بردم، بندم، غلامم. دقیق می‌فرمایی؟ حالا اگر دید این بود که من بندم، وقتی که دید این است که من بندم، خدای من کیست؟ الله، پروردگار من کیست؟ الله. این دید را اگر قفلت انسان کنار گذاشت، من گفتم آقا به دلخواه خودم رفتار میکنن، کسی که احساس بندگی بکنه اصلا چیز دلخواه براش وجود نداره. چه کسی را دوست داری؟ میگه هر کی رو خدا دوست داشته باشه. از چه کسی بدت میاد؟ از هر کسی خدا بدش بیاد. لذا بسیاری از محبت‌های ما اشکال داره. چرا؟ به جهت اینکه دلخواهی ماست، نه دلخواهی خدا. من دیدم ها بین افراد متدین، بین افراد کاملا متدین و مذهبی و هیئتی و کربلا برو و مکه برو، مثلا میگه من از فلانی بدم میاد. خب به چه دلیل بدت میاد؟ یعنی حق داری بدت بیاد. خوشم نمیاد ازش. یعنی چی خوشم نمیاد ازش؟ نفرت داره ازش. حق نداری نفرت داشته باشی. اگر یک کسی ظاهرش مسلمان، مؤمن، شیعه، اصلا حق نداری ازش بدت بیاد. و اگر یک کسی کافره، شما حق نداری او رو دوست داشته باشید. شاید خدمتتون عرض کردیم که مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح که دیشب ذکر خیرشون رفت، که اون همه اخلاص داشتن، در یکی از کتاب‌های فارسیشون، و شما الان برید تو مشهد بگردید، نمیدونم کجا دارن، قاعدتاً این گنجینه نوح پشت باغ نادری پاساژ کتابی است اونجا باید داشته باشن، کتاب‌های فارسی محدث قمی رو پیدا کنید و بخرید، بسیار کتاب‌های خوبیه. مرحوم صاحب مفاتیح همین یک کتاب رو که ننوشته، حدود 100 تا کتاب نوشته ایشون و بسیارش فارسیه و مطالب بسیار خوب مختنمی در این کتاب‌ها هست. یکی از مطالبی که ایشون نوشته است، چون از کردیم حدود 70 سال پیش بودن، نوشتن که چون صنعت چاپ آمده به کشور ما و کتاب و روزنامه داره چاپ میشه، در حالا اون زمان حسابشو بکن که رادیو هنوز نبوده، تلویزیون نبوده، ایشون میگه صنعت چاپ، بر اثر رواج صنعت چاپ، مردم به برخی از ورزشکارها و برخی از هنرمندها و نمیدونم دلقکا و هنرپیشه‌های کافر علاقه پیدا کردن و حال اینکه محبت به کافر حرام است. محبت به کافر حرامه. مثلا فلان فوتبالیست کافر، این شوت خیلی خوب میزنه، کات خیلی خوب میزنه، مثلا دریبل خیلی خوب میزنه، آدم خوشش میاد. بله خب حق داری خوشت بیاد، مثلا چند نفر گذاشت سر کار چهار تا دریبل زد، یک کات قشنگ زد زقو دروازه، خب این کار زیباییه. یعنی حرکت یک حرکت چون ماهرانه است، بس فوتبال نیست، هر حرکتی که با مهارت انجام بشه لذت بخش برای بیننده، هر حرکتی که انسانی با مهارت انجام بده لذت بخشه. اما حق نداری خودش رو دوست داشته باشی، حق نداری در دل خودت برای او جایی باز کنی که فردا گفتن مثلا آقای فلانی مرد، آهی بکشی که وای مرد، خب مرد که مرد، کافر بوده به جهنم که مرد. بنابراین کسی که به دلخواه خود رفتار میکنند از بندگی دوره، از بندگی خدا دوره. افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی که خدای او هوای اوست؟ این هرچی دلم بخواد، اصلا به خدا کاری نداره، جایی برای خدا باز نکرده که خدا چیو میخواد چیو نمیخواد، چیو دوست داره چیو دوست نداره. اون کسی که میگه آقا مثلا شب ایستاده آب نمیخورم، به خاطر چی؟ به خاطر این که میگن مکروهه. حالا چه مکروه باشه چه نباشه، میبینین نشست و آب خورد، این انقدر خودش رو تربیت کرده که بالاخره براش مهمه که حتی خدا بعدش هم نیاد. مکروه یعنی چی؟ یعنی خوشایند خدا نیست، ولو چوبت نمیزنن عذاب نمیشی اثر بد، ولی خوشایند خدا نیست. اینقدر خدا رو دوست داره که میگه که اصلا دوست ندارم کاری بکنم که حتی خوشایند خدا نباشه. خب این بنده تره تا کسی کسی توی فکر نیست. لذا پیغمبر اکرم احادیث عرض کردیم، احادیث دلنگرانیست، فرمود نمیگویم که میترسم شما شمس رو بپرستید یا قمر را، ماه و خورشید پرست یا آتش پرست پرست بشوید، نه این رو نمیگویم. آنچه که میگویم این است که میترسم بر امتم از اینکه هواپرست بشوند، فکر میکنن یک تا پرستن و حال اینکه خود نفسشون رو میپرستن، هوای دلشون رو میپرستن. بعد بقیه حدیث رو توجه بفرمایید. فرمود اخفف ما اخاف علی امتی، بیشترین چیزی که میترسم اتباع الهواس، پیروی از هوای نفسی. حالا تا ما میگیم پیروی از هوای نفس، فوری ذهن ممکنه بره به شهوات جنسی، که نه، بس هوای نفس خیلی بالاتر از این هست. شهوات جنسی اتفاقا ساده ترین و کوچکترین شمال یک دوره داره، یک فصلی داره. نه، بعدن هوای نفس در مسئله حب و جاه و ریاست. لذا ببینید پیغمبر اکرم نفرمود که اتباع هوا موجب شیوع فسق و فجور میشه، بعد مثلا زنا زیاد میشه، نه، فرمود و اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. الله اکبر از این جمله. اتباع هوا، هوا پرستی در بین امت من باعث می شود که مانع بشه از حق و حقیقت در بین امت من. در قدیر دقیقا 70 روز قبل از رحلت پیغمبر، 70 روز، الان از شب اولی که من خدمت شما بودم محرم تا الان 50 روز گذشته، 70 روز قبل از رحلت پیغمبر اکرم، 120 هزار جمعیت مسلمان در جلوی چشم پیغمبر با امیرالمومنین بیعت کردن به عنوان خلیفه، به عنوان وصایت، به عنوان امامت. به محض اینکه چشم پیغمبر بسته شد، هواها رو شد، هواهای نفسانی. انصار دیدن که قریش با اون کینه ها که از علی ابن ابی طالب دارن که حکومت رو و خلافت رو به علی نخواهند داد. قریش هم واقعا نمیخواستن بگذارن چنین کاری بشه. چرا؟ چون دلشون نمیخواست. دلشون نمیخواست. خدا میخواست. اونا دلشون نمیخواست. قبل از ذهلت پیغمبر من نمونش رو عرض بکنم. ابن عباس حبر الامه است. 14 سالش بوده. پسر عموی پیغمبر اکرم است. در هنگام رحلت پیغمبر بوده، در روزهای آخر بوده. همیشه بعدها صحیح بخاری و صحیح مسلم، این دو کتاب مشهور اهل سنت، هم نقل کردن. بعدها زار زار میگریست، میگفت الرضیه کل الرضیه، الرضیه تو یوم الخمیس. مصیبت، تمام مصیبت‌های اسلام از روز پنجشنبه شروع شد. روز رحلت پیغمبر چندشنبه بوده؟ دوشنبه. ابن عباس میگه پنجشنبه قبل از اون دوشنبه، یعنی 4-5 روز قبل از اینکه پیامبر از دنیا برن، تمام مصیبت‌های اسلام میگفت از اونجا شروع شد و درست میگفت. کاملا درست میگفت. گفتن چرا؟ گفت پیغمبر در بستر احتضار بودن، از خوابشون نشسته بودن، پیامبر فرمودن ایتونی به دواتن و قرطاس لکتوب لکم مالن تزلو ابدا، یک قرطاس بیارید، کاغذ بیارید، دوات و مرکب بیارید، بنویسم چیزی که تا ابد گمراه نشوید. به محض اینکه کلام پیغمبر منعقد شد، هنوز تمام نشده بود، عمر ابن خطاب گفت ان الرجل لیحجر، این مرد هذیان میگوید، یا ان الرجل قد قلب علیه الوجع، درد برش غالب شده، نمیفهمه چی میگه. حسبنا کتاب الله، لازم نیست بیارید، قرآن بسه. خود ابن عباس میگوید که سالها بعد در زمان خلافت عمر، که ابن عباس که اون 14 ساله بوده دیگه، مثلا شده یه شخص مثلا 25 6 ساله، عمر به من گفت ابن عباس اون روز یادته که من نگذاشتم بیارن تا پیغمبر بنویسن؟ گفتم بله. گفت میدانی چرا این کار کردم؟ گفتم که نه. خب بفرمایید. گفت من میدانستم میخواد باز بنویسه کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و علی. من دیدم میخواد همون چیزی رو که در قدیر گفته است بنویسد. من مانع شدم، گفتم نخیر، کتاب خدا بس است. چرا؟ به خاطر اینکه دل من نمیخواست. دل من نمیخواست. یعنی خدا و رسول چیزی رو خواستن، این آقا نگذاشته. برگشتیم به حدیث پیغمبر که بیشترین چیزی که بر شما میترسم هواپرستی شماست. قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر فوری شما عمل کنید. پیغمبر چیدن نمیفهمه چی میگه، به خاطر اینکه بتونه به عمل خودش برسه. انصار به خاطر هوای نفسشون رفتن در سقیفه جمع شدن. عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح به خاطر هوای نفسشون رفتن اونجا خلافت رو بگیرن. انصار دو دسته شدن، سه دسته شدن به خاطر هوای نفسشون. اسید بن حذیف به خاطر اینکه از اوس و کار به سعد بن عباده از خزرج نرسه، فوری بیعت کرد با ابوبکر به خاطر اینکه او رو بشکنه. یعنی دو تا پسر عمو با هم حسادت دارن، حاضر اصل اسلام به انحراف بره که کار دست پسر عموش و رقیبش نرسه. خدا فراموش شد. این هواپرستی که به خاطر اینکه پسر عموه به کار نرسه، من فوری با یک نفر غیر از امیر قدیر بیعت کنم و او رو سر کار بگذارم، باعث شد که جلوگیری بشه از حق. علی مع الحق و الحق مع علی. هواپرستی چهار نفر از اصحاب پیغمبر باعث شد که مانع حق بشه. هواپرستی یک جوان چیه؟ هواپرستی یک جوان در زمینه شهوات جنسیش یک دوره‌ای داره. اما هواپرستی اگر آمد در دوره بالاتر قرار گرفت، در دوره میانسالی قرار گرفت، پس اون الان میگن آقا موزل این سرا راهنمایی با این ترافیک اینه که مثلا فرض کن که یه پالی باید اینجوری بزنن، یه کسی میاد تره کاملا قوی کارشناسی دقیق میده در یک مجموعه ای، فرض کن مثلا در شورای شهری در شهر داری یک تره کاملا دقیق، بعد این شخصی که رقیب اوست میبینه بابا این یک تره اگه اجرا بشه، این برایش یک مدال افتخاره. وقتی مدال افتخار بود آبروی این میره که تو در مدت کار خودت هیچ غلطی نکردی، اومدم چه کاری کرد. یک جوری ممکنه زیرا به این کار رو بزنه که این کار انجام نشه، نه به خاطر مردم، به خاطر اینکه. بعد نمونهش رو به شما عرض بکنم. غزوه ذات السلاسل رو گفته بودیم، یادتون هست؟ یادت هست غزوه ذات السلاسل؟ کسی میدونه الان غزوه ذات السلاسل چیه؟ غیر از حضرت آقا که از فضلان حالا تواضع میکنن میشینه. غزوه ذات السلاسل، امیدوار شدم این دستشو بلند کرد، دیدم یه دست بلند شده، این نخیر میخواد پشت کلهشو بکارونه. غزوه ذات السلاسل، حالا من الان سورهش رو میخوانم، این یاد مبارکتون و ذهنتون خطور میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. این چیه؟ چی میگه؟ والعادیات ذبحا، بفرمی چیز نشنیدم. نه برق شمشیر نیست. والعادیات ذبحا، آفرین، قسم به اسبهایی که نیمه شب میتاختن و العادیات ذبحا در حالتی که نفس نفس میزدن. یعنی اسب وقتی داره عرض می شود که کاملا چهار نعل میره چطور نفس نفس میزنه، ول عادیات ذبحا فل موریات قد قسم به اون برخایی که از سم این اسبها می جهید، وقتی سم آهنین این اسبها می خورد به سنگهای صحرا، فل مغیرات صبحا قسم به اون یورش برندگان صبحگاهان، فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا، که یکو در میان دشمن ظاهر شدن. این رو بهش میگن در تاریخ اسلام غزوه ذات الثلاثه. حکایتش اینه که از فضائل امیرالمومنین است که به پیامبر جبرئیل خبر داد یا رسول الله قومی هستند در فلان منطقه عربستان، اینها جنگجویان فراوانی دارن، همه زره پوش شدن، همه خود بر سر گذاشتن، قسم خوردن شما رو بکشن و میخواهند به شما حمله کنند. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. شما قبل از اینکه اونها حمله کنند شما به اونها بتازید و ابوبکر رو امیر قرار بدید، با 3000 نفر به سمت اونها بفرستید پیامبر و شرط کنید که فرار نکنند. پیامبر اکرم در جلوی مردم 3000 لشکر آماده کردند، ابوبکر رو امیر اینها قرار دادند، فرمودند برو به سوی فلان قوم و شرط این است که نباید فرار کنی، هر جور شده با اونها بجنگ. او رفت و وقتی مواجه شد با اونها دید نه، این بمیری تو بمیری، از اون تو بمیری یا نیست، خیلی اینها قوی هن، خیلی لشکر قوی دارن. قبل از اینکه بجنگه اونا بهش گفتن تو رو چه سنن که آمدی اینجا؟ گفت چه آمدم بجنگم. گفتن برو پیکارت، ما یا علی را میخواهیم بکشیم یا خود پیغمبر شما را. اینم از خدا خواسته برگشت. قبل از اینکه برسد به مدینه پیامبر اکرم تشکردن منبر، فرمودن ابوبکر است که به هزیمت و فرار بر میگردن و دستور من رو اجرا نکرد. دو مرتبه عمر رو فرستادن و او هم دقیقا اینو سنیام نوشتن، او هم دقیقا این کار رو کرد، یعنی باز دقیقا فرار کرد و برگشت. سه مرتبه عمرو عاص رو فرستادن. عمرو عاص این سالهای آخر بوده بعد از فتح مکه است. عمرو عاص مثلا مسلمون شده آمده مدینه، مثلا از اصحاب پیغمبره. پیامبر اکرم او رو فرستادن، او هم فرار کرد برگشت. وقتی که برگشت پیامبر اکرم فرمودن من به دستور جبرئیل موظفم که علی ابن ابی طالب رو بفرستم. چرا اول پیغمبر اونا رو فرستادن؟ ای خوشا گرم که تجربه آید به میان، تا نشون بدن که آقا اینا چی بودن از اول. و چرا از اول امیرالمومنین نفرستادن؟ تا ببینن اگر امیرالمومنین از اول میفرستادن و از اول هم پیروز میشد که معلوم نمیشد اینا چی کار کردن، اینا چی کارن. اول اینا رو میفرستن تا بیکفایتی اینا ثابت بشه. فرستادن امیرالمومنین 3000 لشکر به امیرالمومنین دادن، به ابوبکر و عمر و عمرو عاص هم گفتن شما هم در خدمت امیرالمومنین باید برید، شما که فرار کردید حالا برید. امیرالمومنین لشکر که آماده شد سر شب لشکر رو به راه انداختن، فرمودن هر جا من ایستادم شما بایستید، هر جور من رفتم باید پشت سر من بیایید. فرمانده لشکران دیگه از خود مدینه تا جای محل این قوم تمام راه رو امیرالمومنین به تاخت رفتن. اینجا قرآن میگوید ول عادیات ذبحا، سوگند به اون اسبهایی که اون نیمه شب میرفتن همینطور نفس نفس میزدن. هرچی اینها میگفتن آقا یک لحظه درنگ استراتی فرمود بیاید در قرف نزنید. یک ساعت به اذان صبح رسیدن به اون منطقه. اون افرادی که در اون منطقه بودن، قبیله‌ای که بودن، اینها مثل بسیاری از جاها الان مشهد در دامنه کوه بینالوده، هر جا که برید اکثر شهرها مثلا تبریز در کوه، اردبیل در دامنه سبلان، اکثر شهرها در دامنه کوپایان، اون ده و قبیله هم در دامنه کوهی بودن. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی با لشکرشون رسیدن دستور فرمودن که برن در پایین کوه، در یک حالتی که فرو رفتگی داشت نیمه در مانندی بود، کل این 3000 نفر اتراق کنن. یک ساعت به اذان صبح اونا هم خواب، اونا که مسلمان نیستن که، خواب خوابن، اذان صبح چیه؟ خوابن. یک ساعت به سفید دمه و فجر صادق، جایی که امیرالمومنین لشکر رو اتراق دادن، عمرو عاص آدم زیرکی بود، فهمید با این نقشه جنگی استراتژیک امیرالمومنین برنده است، چون اونا متوجه حضور اینها نشدن. فهمید نقشه امیرالمومنین رو، چی کار کنیم؟ منظورم این است که گاهی هوا و هوس نفسانی ما باعث میشه کل کار مسلمان ها را حاضر باشیم به باد بدیم، آبروی اسلام بره، آبروی کشور بره، ممکنه کار مردم معطل بشه، راحتی مردم معطل بشه، به خاطر اینکه من میبینم اگر رفیقم این کار رو درست انجام بده کار مردم حل میشه، اما چی؟ اما من این وسط خراب میشم، پس بذار یه جوری به هم بزنم ولو کار مردم معطل بشه، ولو آبروی دین بره، ولو صدها مشکل بیاد، چه؟ من کم نیارم. و این در حقیقت شرکه، شب گذشته عرض کردم این شرکه، این نفس پرستیه. اما راستید که قصه اینجوریه، اینا مسلم امیرالمومنین با این نقش جنگی پیروزه، اگر پیروز بشه فضاحتیست، چون نه او تونسته کاری بکنه، نه عمر نه ابوبکر، حالا علی پیروز میشود چی کار کنه که دو به هم زنی کنه که اصلا به هم بریزه؟ خودش ببین چقدر روباه بوده، به ابوبکر گفتش که علی با این نقشه جنگی که دارد پیروزه و اگر پیروز بشه شما مفتزه میشید در مدینه و در بین مسلمان ها، تو بیا برو به علی ابن ابی طالب بگو که یا علی الان این لشکر رو آمده تو این ته دره اتراق دادید، 3000 نفر آدم، کوهستان، دامنه کوه، ماری، عقربی، یه چیزی، الان اگر 4 نفر از سپاه ما رو عقربی بزنه، ماری بزنه، صدای واویلاشون پیدا بشه، بلند بشه که دشمن میفهمد، روحیه‌شون رو از دست میدن، 4 تا مسلمان کشته میشن، میخوان اینجا هم جاست که شما ما لشکر، نه شما بیاید محبت کنید، لشکر رو ببرید بالای دامنه کوه، جایی که دیده بشن اونجا اتراق بدید. خب حرف احمقانه بود اصلا. خود امیرالمومنین مشغول نماز بودن، مشغول نماز شب. ابوبکر آمد وقتی که نمازشون تمام شد، درکعتی عرض کرد که یا علی صلاح این است که برید لشکر رو در بالا اتراق بدید، اینجا وقتی ماری عقربی چیزی. امیرالمومنین فرمودن نه، من آنچه که میدانم انجام میدم، شما لازم نکرده بفرمایید سر جاتون، پیش نرفت کار. دو مرتبه عمر رو فرستاد، عمر رو با همین حرفا فرستاد. عمر که آمد به امیرالمومنین گفت یا علی اینجا لشکر رو اتراق نده، تا ماری کسی رو نزنن، کسی نمیره. اصلا امیرالمومنین اعتنا نکردن، نگاهش نکردن، تو طرق اصلا نگاهش نکردن، این چیز فایده نداره برگشت. خود امراض آمد هرچی کرد، امیرالمومنین اعتنا نکردن، کم کم سپیده سر زد، آسمان روشن شد، نماز صبح رو امیرالمومنین خوندن تا دشمن بخواد به خودش بجنبه لشکر دشمن، فوسطنا بهی جماعا، دید کل لشکر اسلام وسط قبیلشن، خیلی وحشت زده میشن چون فکر نمیکردن، آماده نبودن که، تا میان به خودشون بجن، من امیرالمومنین با دو سه نفر جنگیدن اونها رو کشتن، بقیه تمام اینها رو اسیر کرده امیرالمومنین. بین قصه میگوین قذوه ذات و سلاسل، یعنی زنجیرها، چون همه اینها رو امیرالمومنین به زنجیر بس آورد طرف مدینه، بهش میگوین قذوه ذات و سلاسل. من مثالی که عرض کردم برای چی بود؟ برای این بود که گاهی هوای نفس من ممکنه مانع بشه از یک حق و حقیقت. پیغمبر اکرم فرمود میترسم بر امتم، اخوف ما اخاف علی امتی، بیشترین چیزی که میترسم پیروی از هوای نفس. بنابراین خانه فاطمه زهرا به آتش کشیده شد به خاطر اینکه چند نفر هوای نفسشون این بود. امیرالمومنین خانه نشین شد، یعنی جلوگیری شد از علم امیرالمومنین. بحث تعصب مذهبی نیست، بحث علمه. که یک کسی که تمام علوم نهان و عیان و قرآن در سینه او بود، این آقا خانه نشین شد، رفت توی باغ‌های مردم به کار کردن. یک کسانی که اصلا جاهل به اصل قرآن بودن، خود قرآن رو حفظ نبودن، اصلا تکیه زدن جای پیغمبر، یعلمهم الکتاب و الحکمه. نتیجه این اسلام شد، نتیجه این ذلت و مسلمین شد. چرا؟ چون دل یک عده‌ای نمیخواست، دل یک عده‌ای نمیخواست. چرا دل یک عده‌ای نمیخواست؟ چون از امیرالمومنین خوششون نمیومد. چرا خوششون نمیومد؟ چون امیرالمومنین پدران مشرک اینها رو در بدر و احد کشته بود، پدر مشرکشون رو در بدر کشته بود، لذا از امیرالمومنین دل خوشی نداشتن. و اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اتباع هوا، پیروی از هوای نفس، باعث می شود که انسان از راه حق باز بماند. عرض کرده بودم انشاءالله مشرف میشید کربلا، از طرف حرم امام حسین که طرف حرم حضرت اول پس میرید، یه 50 قدم که جلوتر برید یک بازار هست، یه کوچه هست بهش میگن سوق السلام، بازار سلام، کوچه سلام. اون رو که ادامه بدید برید اواسط کوچه کنار دیوار یه ذریح نقره ای چسبیده به دیوار، دورش کاشی هفت رنگ، بالاش نوشته این محل ملاقات عمر صد با امام حسین در شب عاشورا است. درستم هست. امام حسین در شب عاشورا دستور فرمودن بین دو لشکر خیمه ای زدن. عمر صد رو خواستن، خودشون با حضرت ابوالفضل و علی اکبر سلام الله علیهم آمدن. عمر صد هم با دو پسرش آمد. امام حسین بهش فرمودن که میخوای چیکار کنی فردا؟ گفت جنگ. فرمودن میدانی چی میگی به تعبیر ما؟ گفت بله، جنگی میکنم که حداقلش پریدن سرها از بدنها باشد. دقت کنید، اتباع هوا. فرمودن میدانی عمر سعد اگر این کار رو بکنی نتیجهش چیست؟ گفت بله میدانم، نتیجهش این است که من برای ابد جهنمی خواهم بود. خیلی جالبه حرف زدنش، واقعا جالبه. من ملعونترین مخزولترین مردم خواهد بود و برای قیامتم یقین دارم با کشتن تو که امامی و پسر پیغمبر، یقین دارم تا ابد در جهنم خواهم. امام فرمودن خب چرا این کارو میکنی؟ دقت کنید، گفت هوای حکومت ری. افرأیت من اتخذ الهه هواه اخوف ما اخاف علی امتی. آیا عمر صد جز امت پیغمبر بوده یا نبوده؟ خب بوده. پیغمبر فرمود بیشترین چیزی که میترسم که این امت ازش ضربه بخورند هواپرستی است. عمر صد یکی از افراد امت بود. میشد آدم خوبی باشد؟ بله. هاشم مرقال رو شنیدید؟ هاشم مرقال یکی از فرماندهان لشکر امیرالمومنین مثل مالک اشدر در جنگ صفینه. این هاشم مرقال در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین جنگید، از فرماندهان قوی لشکر امیرالمومنین بود. رجز هم میخوان در دفاع از امیرالمومنین در جنگ صفینشون به شهادت رسیدن و امیرالمومنین سرش رو به دامن گرفتن. هاشم مرقال در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسید به اون درجه بالا. پسر عموی همین عمر سعد، این پسر عمو شد یکی از شهدای اصحاب امیرالمومنین در اون درجه بالا. این پسر عمو شد کسی که تا قیام قیامت هر جا میگن یا حسین میگن ولعن الله عمر بن سعد. چرا؟ به امام حسین خودش گفت آقا هوای حکومت و ریاست ری از دل من بیرون نمیره. لذا هوای نفس در جوانی ممکنه شهوت باشه، در میان سالی ممکنه جذب ثروت بشه از هر طریقی، به پول برسیم از هر راهی، یک کمی که از پول سیر میشه میشه بحث ریاست، به ریاست برسم به هر وسیله‌ای شده، به هر وسیله‌ای شده. لذا برخی از ریاست ها مسلم هوای نفسه. یه زمانی که از اقربا و نزدیکان ما پزشک هم، پزشک بسیار خوب و ماهری هم هست، خیلی هم خدمت کرده در عالم پزشکی، ایشون رفته بود کاندیدای شورای شهر شده بود، فوق تخصص ارتوپدی، کاندیدای شورای شهر. من ایشون گفتم جناب عالی در شهرسازی تخصصی داری؟ گفت نه. مهندسی و معماری شهرسازی حالیت میشه؟ گفت نه. خب چرا رفتی کاندیدا شدی؟ که چی بشه مثلا؟ تخصص تو نیست، جنایته. این جنایته. یه کاری رو نمیتوانی انجام بدی، نمیرسی انجام بدی، در توان تو نیست. اگر این کار رو قبول کردی لعنت خدا بر توست، چون کار مسلمین لنگ میشه، کار مسلمان ها لنگ میشه. ببینید مثلا ما یه بیمارستان داریم، خب یه بیمارستان مثل بیمارستان قائمی، یه بیمارستان مثل بیمارستان موزن، یه بیمارستان عظیم با صدها مراجعه کننده. یک آقای جراح خوبی بود، اما مدیری بیمارستان میتواند باشد این آقا؟ نه. اگر آمدن 100 نفر گفتن آقا محض رضای خدا قربون شکل شما برم، شما مثلا در خط سیاسی ما یا نه مثلا قیافت خوشمون میاد، شما بیا بشو رئیس این بیمارستان، او اگه دین داشته باشه نباید بشه. چرا؟ باید بگه آقا من جراح خوبی هستم، اما مدیریت بیمارستان یک فنه، یک رشته علمیه، یک رشته تحصیلیه. و وقتی که من قرار بدم روزی 4 تا مثلا جراحی انجام بدم که دیگه نمیرسم به اینکه بیمارستان رو اداره کنم. بعد ببینید شخص به خاطری که اسمش مثلا باشه از خیالی ناممان و ننگمان رئیس فلان جا ریاست یک جایی رو به عهده میگیره، بعد نمیتونه اداره کنه، کارا لنگ میماند. کارا که لنگ میماند و یسب دو ان الحق، بسیاری از حق و حقیقت ها از بین میره. پس پیامبر اکرم فرمودن اخوف ما اخاف علی امتی اسنان، بیشترین چیزی که میترسم بر امتم دو چیزه، یک هواپرستی، پیروی از هوا، و دوم آرزوها و آمال بسیار طولانی و دراز. اولی باعث جلوگیری از حق می شود، دومی یعنی آمال و آرزوهای فراوان باعث فراموشی آخرت می شود که انشاءالله فردا شب عرض خواهیم کرد. ریشه مظلومیت تمام اهل بیت همینه، هوای نفس. عمر سعد به امام حسین گفت آقا هوای حکومت ری، امام حسین فرمودن پس بدان حالا که تصمیم جدی بر قتل من گرفتی، نه به حکومت ری نمی رسی و به تو نخواهند داد، بلکه از گندم عراق هم چندان نخواهی خورد. خندید گفت که جوش هم ما رو بسه است. به پوزخند به امام حسین گفت حالا گندم هم نشد، ما به حکومت ری برسیم، جو هم بدن برای ما کافیه، نون جو میخوریم. امام فرمودن که پس بدان سر تو را در رخت خواب خواهند برید، سر تو را در رخت خواب خواهند برید. مختار وقتی وارد کوفه شد، چون مختار با اجازه امام سجاد قیام کرد، قیامش مورد تأیید امام سجاد بوده. من این دو سه تا نکته رو در اولم گفتم، الانم تأکید میکنم چون مرتب از ما میپرسن. قیامش به اذن امام بوده، مورد تأیید امام بوده. سه تا امام معصوم ما بر مختار رحمت فرستادن، گفتن رحمت خدا بر مختار باد. اما مختار آدم زیرکی بوده، یعنی بیگدار با آب نمی زده، با سیاست کار رو پیش می برده. وقتی وارد کوفه شد قیام کرد، خواست کوفه رو بگیره، اشراف بیشرف کوفه آمدن گفتن که به عمر سعد امان بده، اما نامه بنویس برای عمر سعد. گفت باشه می نویسن. رفقای مختار گفتن بابا ما اگه به تو کمک کردیم برای این بود که انتقام حسین رو بگیری، انتقام قتله حسین، از قتله امام حسین انتقام بگیری، و عمر سعد که رئیس این هاست، تو به رئیسشون داری امان میدی. گفت آقا کمی دندون به جگر بگذارید، شما میخواید اینو بکشیم دیگه، اگر من نکشتم هر چی خواستید بگید، یه کمی دندون به جگر بگذارید. گفتن باشه. امان نامه نوشت، گفت عمر سعد تا وقتی که در خانه خودش هست و پاش رو از این تاریخ به بعد از خونش بیرون نگذاشته در امانه، اگر پاشش رو گذاشت از خونش بیرون به هر دلیلی خونش هدره، خودش خونش رو هدر داده. نوشت و گفت برید برید عمر سعد. اینا هم خوشحال شدن که خب عمر سعد رو نجات دادن. یه مدتی که گذشت، یکی دو هفته ای، مختار در قصر دارالاماره نشسته، گفت فردا صبح کسی را میکشم که ابروهای پهنی دارد، چشمای اینجوری دارد. تمام قیافه نحس عمر سعد رو تصویر کرد، فقط اسمشو نگو، تمام قیافشو گفت. گفتم یعنی عمر سعد؟ نگفت عمر سعد، زرنگی کرد. خبر رسوندن به عمر سعد که مختار گفته فردا صبح تو را میکشم. این بدبخت از وحشت بلند شد، پاشو گذاشت از خانه بیرون، رفت پیش این، رفت پیش اون که واویلای حالا چیکار کنم برای فردا صبح. کی اما نامه رو شکست؟ خودش. امام حسین فرموده بودن تو رو در رخت خواب سر خواهد برید. خودش امانش رو شکست که اگه پاشو نمیگذاشت بیرون، مختار سرش کلان گذاشت دیگه. عملا صبح خب آمارشو داشتن که اینجا رفته، اینجا رفته، اینجا رفته. مختار صبح به کسی از یارانش گفت برو برش دار بیاریم پدر سوخته رو. استغفرالله، شب جمعه پدر سوخته تو حدیثش نداشت. استغفرالله. برو بردار بیاریم. این آقا رفت مختار رو برداره بیاره. در که زد گفتن که بله؟ آه. رفت عمر سعد رو بیاره، شنونده باید عاقل بشه. رفت که ورش داره بیاره، در که زد عمر سعد در رخت خواب بود، آمد بالا سرش که گفت بله. گفت عجب الامیر، یالا بیا امیر مختار کار داره، معلومه دیگه برای چی میبرنش. این اونقدر بدبخت وحشت کرد، خیلی وحشت کرد که الان مثلا من بلا تشبیه البته پیران عربی تنمه، این پیران عربی اگر حواست نباشه موقعی که میخوای بلند شی ممکنه خودش بره زیر پاد و میخوری زمین.
از وحشتی که کرد پیران عربی تنشه، آمد بلند شد تو رخت خواب، پاش روی پیرانش رفت، به صورت خورد زمین. اون کسی که فرستاده بودن که بیارش دیگه نتونست تحمل کنه، که همین خبیث بود که سر صبح عاشورا تیر انداخت، گفت شاهد باشید اول تیر رو من انداختم، این خبیث بود، گفت ارکبو خیل الله، سپاه خدا سوار شید برید حسین رو بکشید. این بود، نتونست دیگه تحمل کنه، اون شور حسینیش گل کرد، خنجرش کشید توی رخت خواب، بیخ تا بیخ گوش رو برید. شب جمعه از شب زیارتی امام حسین، دلتون ببرم پایین پای امام حسین. سر عمر سعد رو برداشت آورد پیش مختار، توی قصر مختار کی نشسته؟ پسر عمر سعد، سر باباش رو آوردن حبس، سر باباش رو آوردن انداخت شروع پای مختار. مختار گفت من تو رو فرستاده بودم بری خودش رو بیاری. گفت امیر من نتونستم تحمل کنم. گفت کار خوبی کردی. مختار برگشت نگاه کرد به پسر سعد، پسر عمر سعد حبس، گفت چطوری؟ یادته وقتی حسین علی اکبرش رو کشتید، بالا سر علی اکبر آمد، صورت به صورت گذاشت، زار زار میگریز. شیخ شوشتری فرمود است امام حسین محاسنشون از سه خون خضاب شد، یکی خون اولی که محاسن امام حسین خضاب کرد، سر نازنینش رو از صورت علی اکبر که برداشت، دیدن از محاسن پدر خون پسر می‌ریزد. یادت خبیث، یادت حرامزاده، تو با پدرت ایستاده بودی. امام حسین بلند بلند بکا بکا ان آلیا، بلند بلند می‌گریست. بنای علی قتلوک بابا کشتنه، علی دنیا بعد کل افا، قتل الله امن قتلوک، خدا بکشت مدنی رو تو رو کشتن. بعد این خبیث عمر سعد با پسرش واسطاده بود، امام حسین سرش رو که بلند کردن لبخند زد، گفت حسین نگفتم یا با یزید بیعت کن؟ ببین پسر من زنده است، پسر تو رو کشتن. فرمود عمر سعد خدا نسلت رو قطع کنه که نسلم رو قطع کردی. رضا مختار به چی گفت؟ به پسر عمر سعد. گفت چطوری؟ میشناسیش؟ گفت بله. گفت چطوری؟ گفتش که سخت از چنین مصیبتی دیدم. گفت الان کاری میکنم که سخت نباشه، این خبیث رو به باباش ملحق کنید، سرشو بزنید که سختی نکشه. نفرین امام حسین از سر کرد، سر مختار رو، سر عمر سعد رو مختار فرستاد برای امام سجاد. اما آقایان جالبه، گفت به امام سجاد گفتم مختار قیام کرد، عمر سجاد